رو خلاصه تبلیغ علیه ما زیاد داره و امثال اینها. زید ابن ثابت که شخصیتی است که ما قبلا هم درباره او در بحث توحید مصاحف در عصر عثمان سخن گفتیم، متاسفانه با وجود اینکه یک جوانکی بود از همین انصار مدینه و چون سواد داشت و میتونست بنویسه، به هر حال کتابت قرآن هم میکرد در زمان پیامبر و کتاب وحی شمرده شده، اما مع الاسف بعد از جریان شروع انحراف خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله رفت در خط خلفا و همسو با خلفا بود. قبلا اشاره کردم در بحث جمع قرآن زمان ابوبکر اینو خواستنش، گفتم بیا بنشین و قرآن جمع کن. انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، بخاری نقل میکنه که گفتن توی جوون عاقلی هستی که نزد ما متهم نیستی، ابوبکر و عمر بهش گفتن. در زمان عثمان هم که باز توحید مصاحف انجام بشه باز همین رو محور قرار داد و ابتداعا همین زید بن ثابت رو مسئول اون لجنه کرد. زید بن ثابت برگشت به عثمان گفت که یا امیر المؤمنین افلا امشی الیه فاخبره به موجودت که علیه، میخوای من برم نزد علی بهش خبر بدم که مغضوب تو واقع شده، شما نسبت به چه احساسی داری؟ فقال عثمان بلا ان شئت ذلك، بله برو اگر میخوای این کار انجام بدیم. فاقبل زید بن ثابت و معه المغیره بن الاخرس بن شریق الثقفی، زید بن ثابت با یه نفر دیگه که همراهش شد که مغیره بن اخنس بن شریق. بخوام یه بار معرفی کنم این آقای مغیره رو، پدرش اخنس بن شریق ثقفی از سران و مشرکان مکه بود و در جنگ عرشبت که احد شرکت کرد و اتفاقا در جنگ احد هم پسر همین اخنس بن شریق ابوالحکم برادر همین مغیره،
بله،
در احد جزو کشتگان مشرکان به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و فرد عرشبت که خیلی فاسدی است و اسلام کامل مشخص اسلام منافقانه است. آیات متعددی رو سبب نزولش همین آقای اخنس بن شریق گفتن علیه او، ویل لکل همزه لمزه امثال اینها درباره او گفتن نازل شده. این مغیره پسر همین آقای اخنس بن شریق بود. اخنس در زمان عمر اوائل در 13 هجری اوائل خلافت عمر از دنیا میره. پسرش مغیره جزو مدافعان سرسخت عثمان بود و اتفاقا در شورش علیه عثمان دفاع از عثمان میکرد و همونجا کشته شد.
درست.
مغیره منظورم که خواستم بگم خیلی متعصب بود در دفاع از عثمان و علیه امیرالمؤمنین بود. این ذات پلیدش به گونه بود که خلاصه دشمنی با امیرالمؤمنین داشت. این هم همراه زید ابن ثابت شد، حتی دخلوا على علی ابن ابی طالب علیه السلام فسلموا و جلسوا، نشستن سلام کردن نشستن و بعد از زید ابن ثابت بالکلام، زید شروع کرد به سخن گفتن، محترمانه سخن گفت. فقال اما بعد یا ابوالحسن فان لك سلفا صالحا في الاسلام، ای ابوالحسن شما یه پیشینه در اسلام داری، سابق هستی در قبول اسلام و انت من رسول الله صلی الله علیه و آله بالمکان الذي لا يعدله احد، جایگاهت نزد پیامبر جایی است که کسی همشأن شما نیست. فانت للخير كله اهل و معدن، شما معدن خیر هستی، اهل خیر هستی. و امیر المؤمنین اصلحه الله عثمان بن عفان، عثمان ابن عمک پسر عموی شماست، ولی امر هذه الامه هست، ولی امر و له علیک حقان، دو تا حق برگردن شما داره این آقای عثمان، حق القرابه و حق الولایه. قرابه که اونو به حال از قریش، شما هم از قریشید، این و ولایت که به حال ولی امر مسلمان است دیگه. وقد شکاک الینا، از شما نزد ما شکوه کرده عثمان، خلاصه دل پری از شما داره. و ذکر انک تعترض علیه فی امر، و میگه که شما دخالتی در کاراش میکنی. وقد مشینا الیک نصحا لک، ما اومدیم برای خیرخواهی شما و خلاصه اینکه خیلی متعرض او نشید. و کراهتا یقع بینک و بین ابن عمک امرا نکرهو، نمیخوام بین شما و او شکراب بشه و به هر حال چیزی که ناپسنده رخ بده، که نکرهو و تکرهو لکم صلحاء المسلمین، چیزی رخ بده که صالحان و مسلمان راضی به او نیستن. چون این محترمانه سخن گفت، امیرالمؤمنین محترمانه جوابشو داد. فقال علی علیه السلام والله ما اريد الاعتراض علیه فی امر من الامور، من که بی جهت نمیخوام دخالت در کار او بکنم، الا ان یأتی منکرن، من در منکرهای او دخالت میکنم، کارهای منکری که انجام میده. وقتی که منکر انجام بشه، فلا یسعنا ان نقول فیه الا بالحق، ما باید بریم نهی بکنیم، حق رو بیان بکنیم. ولکن والله لا اکفن عنهم ما وسعنا الکبل، در این حال من تا اونجایی که بشه سعی میکنم که دخالت در کارش نکنم، اما اونجایی که نشه که دیگه دست من نیست. حالا به تعبیر ما، خب تا اینجا جواب زید ابن ثابت داده شد، اما شروع کرد مغیرت ابن اخنس پلید سخن گفتن. فتکلم المغیرت ابن اخنس فقال، با تهدید شروع کرد، والله لا تکفن عنه شئت او ابیت، ای علی بخوای یا نخوای باید خودت دست از این کارات دخالتات برداری. و هو والله اقدر علیک منک علیه، عثمان چیره تر است بر تو از اینکه تو بخوای بر او چیره بشی، حقوق قدرتش بیشتره. و اینا ما بعثنا الیک لنکون له شهودا علیک، ما رو فرستاده برای اینکه ما شاهدانی به نفع او بر علیه تو باشیم. ولی اعذر فی ما بینک و بینه فیکون له علیک الحجه بعد هذا الیوم، که بعد از این روز حجت او بر ضد تو داشته باشد که ما شاهدانی باشیم.
من کسایی رو فرستادم که
تذکر به تو داده،
تذکر دادن ولی تو توجهی
بعد از چیزی پیش اومد خلاصه گله من نشی. اینش گفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فغضب علی من کلام المغیره، حضرت به غضب آمدند فرمودند یبن اللعین الابتر و الشجره التي لا اصل لها ولا فرع یبن العبد الابق، ای فرزند فرد ملعون دم بریده، یعنی به حال ابتر، حالا توضیح عرض میکنم، دو جور معنا کردن، یا اینکه معنی این که نسلش منقطع، همین هم هست ظاهرا خیلی استمرار پیدا نکرده، بعضی هم حمله بر این کردن که ای کسی که نسل صالحی از اون نمانده،
درست،
یعنی پدرت همون اخنس،
بله
اخنس ابن شریق پدرت اون بود و تو هم فرزند او هستی، به هر حال باقی مانده پدرت مثل توی و شجره ای که نه اصلی دارد نه فرعی، بیریشه اید، و انت تکفنی عنه، تو میخوای باز بداری من رو از اینکه اعتراضی به عثمان بکنم. فوالله ما اعز الله من انت ناصر، خداوند عزیز نکرده کسی که تو بخوای یارش باشی، عثمانی که تو بخوای یاری عثمان بکنه او عزیز نیست. اخرج ابعد الله نواک، برو بیرون، خداوند خیر از تو دور بکنه، و اجهد بلاک تو مجهد بعدها جهدک، این تعبیر در نهج البلاغه آمده، این دو سه سطر که خطاب امیرالمؤمنین به مغیرة ابن اخنس در خطبه 135 نهج البلاغه مرحوم سید رضی انتخاب کرد، این را آورده همین تعبیر رو،
بله.
ابعد الله نواک و اجهد بلاک تو مجهد بعدها جهدک، هر تلاشی میتونی انجام بده، فلا ابقى الله عليك ان ابقيت، اگر اون چه که میتونی انجام ندی خداوند تو رو حفظت نکنه، نگهت باقیت نگذاره. این تعابیر غیرتمندانه امیرالمؤمنین در پاسخ جسارت این فرد پلید. قال، اونچنان به هر حال حضرت کوبنده جواب داد که فسکت المغیره را لا یقول شیئا، دیگه به تعبیر خفه شد و هیچ چیزی بد نمیگفت. و تکلم زید بن صاب، زید اومد وسط دوباره، فقال لا والله یا ابوالحسن، نه قسم به خدا، ما جئنا که لنكون عليك شهود، ما نمیدیم که شاهد بر علیه تو باشیم، ولكن نام مشینا الیك التماسا للاجر في ان يصلح الله تبارک و تعالی بینك و بین ابن عمك، ما برای اصلاح اومدیم، اینکه به هر حال بین تو و پسر عمود عثمان اصلاح کنیم، و ان یجمع کلمتکم علی احسن الاحوال، به حسن حال برسه کار شما. فقال فدعا له علی و لقومه بخیر، امیرالمؤمنین دعای خیری نسبت به زید بن ثابت کردن. ثم قام زید بن ثابت و المغیرة بن الاخنس الى عثمان فاخبراه بما کان من الکلام، رفتن نزد حضرت عثمان و خبر دادن این جلسه رو. اینم بار یک گزارش جالبی است که به هر حال فضا رو بیشتر برای ما روشن میکنه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از حضورتون در برنامه امروز. این هم نکاتی دیگر از صفحات تاریخ در خصوص واکنش های عثمان به اعتراضاتی که به اون میشد در خصوص عمل کردش. انشالله این گفتگو و این موضوع رو در برنامه های آینده هم ادامه خواهیم داد. حتما شنونده برنامه های آینده ما باشید. تا جلسه بعد و برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
جهش تولید با مشارکت مردم
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین و پاکترین و برترین نام هاست. مردم عزیز، شنوندگان گرامی، سلام، وقت شما بخیر. با افتخار برنامه برای ایران رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که میپردازه به تحلیل، بررسی، ابعاد و زوایای مختلف شعار سال 1403 خورشیدی، شعار جهش تولید با مشارکت مردم. در این برنامه همچون برنامه گذشته مهمان و کارشناس ما، محقق و پژوهشگر گرامی، حجت الاسلام المسلمین محمد امیری طیبی هستند. آقای طیبی سلام خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و خدمت شما آقای سوری عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. دوستان عزیز با ما همراه باشید. امروز میخوام همه تلاشمو بکنم گفتگوی شنیدنی انشاءالله در این دقایق تقدیمتون بکنیم. گفتگوی خودم رو درباره نقد و بررسی وضعیت جهش تولید با مشارکت مردم در واقع ماهایی که گذشت، یا تقریبا بیش از 11 ماه از سال گذشته و روزهای پایانی سال هستیم، نقد کنیم، ببینم کجاها مشکل وجود داشته برای تحقق شعار سال 1403. آیه طیبی عزیز، شما وقتی به عنوان یک ناظر، به عنوان یک پژوهشگر نگاه می کنید، در چه بخش هایی کمکاری شد برای تحقق شعار سال و چه بخش هایی اصلا کاری شاید نشده؟ کجاها، چه نهادهایی باید بیشتر وارد میدون می شدن؟
بله، ما در چند برنامه گذشته که وضعیت سنجی می کردیم، سعی کردیم منصفانه افقی از پیشرفت ولو حداقلی در ماجرای جهش تولید با محوریت مردم رو عرض کنیم، اما به نظر می رسه بعضی از مسئله ها نیاز به نقد جدی دارد در بستر سالی که گذشت. یکی از اون مسائل این است، در نقطه‌ای که عنوان سال ارائه می شود که معمولاً این عنوان سال نتیجه یک جریان کارشناسی است مبتنی بر کلان مسئله های کشور که نسخه حل زود بازده مسئله ها در سال پیش رو میتونه باشد، اینجا باید نهادهای دانشی به شدت آرایش بگیرن، مزیت این عنوان رو معلوم کنن، برای مردم جا بیاندازن که اگر این عنوان محقق بشود ما چه مشکلاتی رو میتونیم حل کنیم و چه افقهایی پیش رومون باز میشه و چه اتفاقاتی شکل میگیره. من به نظرم میاد نهادهای دانشی ما خودشون در مسئله اقتصاد مردمی دچار پرسش جدی بودن و از جایی هم که مجبور شدن درگیر مسائل کلان انتخاباتی و اینها بشن، اولویت این مسئله از اولویت‌هاشون کنار رفت. ما به طور جدی در ذهن مردم مزیت اقتصاد مقاومتی رو نتونستیم جا بندازیم و اینکه تجربه‌هایی در دنیا آیا در این مسئله وجود دارد که بر این اساس توانسته باشند شرایط منفی اقتصادیشون رو به بهبود ببرن، اینها کارهایی است که دانشگاه ما، حوزه ما باید انجام میداد. امروز ما حتی اگر بخوایم راجع به اقتصاد مردمی کار بکنیم، اگر اهل تحقیق و پژوهش یک کندوکاوی بکنن فضاهای علمی رو، انقدری داده پیدا نمی‌کنن که بخوایم ما نمونه‌هایی از کارکرد اقتصاد مردمی رو در کشورهای مختلف و در مجموعه‌های مختلف راجبش محتوا پیدا کنیم. ساده ترین کار برای نهادهای دانشی این است که هر کسی آن چیزی رو که از قبل داشته است به عنوان سال بچسبونه. اونی که میگفت اقتصاد باید بازاری بشه، در طول امسال میگفت منظور از اقتصاد مردمی همون اقتصاد بازار. اونی که میگفت اقتصاد باید دستوری بشه، میگفتش که منظور از اقتصاد مردمی همون. اونی که دنبال خصوصی سازی بود، کسی نرفت این عنوان رو به عنوان یک جریان مستقل در بین نظریات اقتصادی هم تبیین کند، هم مزیت‌هاش رو برای مردم جا بندازد، هم تجربه نگاری کند در عرصه اقتصاد دنیا. این توقعی بود که از نهادهای دانشی هم حوزه و هم دانشگاه می‌رفت که این اتفاق نیفتند.
بسیار خوب. پس نقد اول متوجه جامعه نخبگانی و علمی کشور هست که شاید آنچنان که باید پای کار نیامدند، برای اینکه از نظر تئوری و پژوهشی و علمی بحث جهش تولید با مشارکت مردم رو حمایت کنن. خب سپاسگزارم از جناب آقای طیبی عزیز و بزرگوار. در ادامه برنامه برای ایران دعوت میکنم با بخش اول گزارش همکارم سرکار خانم پورشیخلی از کرمان همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربانی که قدرت بی پایان هست. سلام میکنم و همه شما شنونده عزیز و ارجمند همراه با برنامه برای ایران. آرزو میکنم که تندرست باشم. خیلی متشکرم که این بخش گزارشی که از کرمان داره تقدیم شما بزرگوارا میشه رو همراهی میفرمایید. اما تو این فرصت من میخوام گفتگو بکنم با یکی از بانوان کارآفرین کرمانی که بیشتر باشم آشنا میشیم. خانم سلام بر شما، متشکرم از همکاریتون.
سلام، امیدوارم خوب باشین. من مهسا روینتن هستم، تقریبا 8 ساله که در زمینه سفال سرامیک فعالیت میکنم و خوشحالم که با شما همراهم.
خیلی متشکرم، باعث افتخار ما هست گفتگو با شما. خانم روینتن اشاره فرمودن که تو چه زمینه فعالیت میکنن؟ هنر سفالگری.
بله بله.
و ما الان تو کارگاه ایشون هستیم، یک کارگاه نمیدونم الان اینو کاملا میتونیم بگیم صنعتی، نیمه صنعتی، چی میگنش؟ یک کارگاه مجهزه چون
نیمه صنعتیه تقریبا، چون هم کار با دست داره هم کار با دستگاه داره و تقریبا ترکیبی از هر دوتاش.
بله. و گفتید 8 ساله که وارد این کار شدیم.
بله بله.
از کجا شروع شد و چرا اصلا تصمیم گرفتم بیان تو این حوزه کاری؟
توی دانشگاه من رشته هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیک رو انتخاب کردم، بعد وارد این رشته شدم. البته اینم بگم من اولا خیلی بدم میومد از اینکه گل روی دستم خشک بشه و حالا چیزای دیگه، ولی کم کم بهش علاقه‌مند شدم و از همونجا تقریبا سعی کردم کار خلاقانه بسازم و از همونجا کم کم مشتری جذب کردم و اینکه از اونجا شروع شد.
بله.
که
ما الان کنار کوره سفالگری شما ایستادیم. یه لحظه شما در کوره رو وا کردن، پر از ظرف و ظروفای سفالی که گذاشتن. اینا الان کار پختش انجام شده یا هنوز باید؟
نه هنوز باید پخت بشن.
پخت بشه.
بله.
آنچه که من تو این کارگاه شما میبینم همه ظروفهایی با شکل شمایل و اندازه های مختلف هست، کاملا کاربردی هم هستن تو زندگیمون.
همشون کاربردی هستن. آره، فنجون هست، قهوه خوری هست، بشقاب، لیوان، قوری، همه ظرف های مصرفی سرامیکی هستن.
بازار خودتونم دارید یا نه؟
آره آره آره. اگر توی همین کار یه ذره خلاقیت داشته باشین، یه نقاشی خاص، یه ترانسفر خاص، یه چیز خاص بزنین، قطعا فروش دارین و مشتریشو دارین.
صفر تا صد این کارا رو خودتون انجام میدین یا نه؟
آره، ما خاکشو تهیه میکنیم، خاک سرامیک رو. من بیشتر سرامیک کار میکنم. خاک سرامیکو تهیه میکنیم، اینجا میاریم میریزیم توی این سطلا، روش آب میریزیم، یه چند روز بعد بمونه.
این سطلا که میگن اینا هست. مواد دیگه. خب
بله بله. بعد موادمون رو قشنگ هم میزنیم، بعد یه سری قالب ها داریم که جنسشون از گچ هستش و توی اونا ریختگری انجام میدیم که به این کاری که دوغابو میریزیم توی قالب میان ریختگری، ریختگریشو انجام میدیم. بعد از این که خشک شدن، ریختگری رو در آوردیم خشک شدن، تمیزشون میکنیم. بعد داخل کوره پخت اول میشه. بعد از اینکه پخت اول شد، نقاشی کشیده میشه و پخت دوم انجام میشه و ظرف ما آماده است که برای ارائه آماده است که ما ارائهش بدیم.
یعنی دیگه روانه بازار بشه.
آره.
خیلی هم خوب و عالی کاری که شما دارن انجام میدن. آرزو میکنم موفق باشن. من میخوام بیشتر راجع به حالا تعداد نفراتی که جذب کار کردن و کسایی که مشغول شدن تو این حوزه کاری با حمایت شما، راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم انشالله توی فرصت دیگه با یه فاصله. من باز در خدمت شما خواهم بود. ممنونم.
خب عزیزان شنونده، اینجا برنامه برای ایران همچنان در خدمتتون هستیم. بخش دوم گفتگوی خودم رو با جناب آقای امیری طیبی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی آغاز میکنم. آقای طیبی، نقد اول رو شما نکه پیکانش رو سمت جامعه نخبگانی و علمی کشور گرفتید و انتقاد دوم یا خلاصه نقطه ضعف دوم کجا هست؟
در مسائلی که یک راهبرد عمومی از نهادهای تصمیم ساز، حالا میخواد نهاد ولایت باشد یا جای دیگه، به ما میرسد، مثل عنوان سال، یکی از جاهایی که سرعت بخشی میکنه و جریان سازی میکنه این مسئله رو، خواص اجتماعی هستن، چهره ها در جامعه هستن. این خواص اجتماعی گاهی خواص دینی هستن، گاهی خواص علمی هستن، گاهی خواص رسانه‌ای هستن. معمولا اینها اگر در امتداد عنوان سال آرایش بگیرن و اولویت این مسئله رو در کنش‌های خودشون در فضای علم، در فضای مذهب، در فضای رسانه حفظ بکنن و اون خواص به این سمت بیان، مردم هم با نگاه به اونها آرایش جدی در این موضوع پیدا میکنن. من قبل از اینکه برنامه بیام رصد میکردم، میخواستم این عرضم دقیق باشه که آیا چهره‌هایی که ما داریم در فضاهای مختلف، چهره‌های علمی، چهره‌های مذهبی و چهره‌های رسانه‌ای ما، داریم کسانی که در امسال اولویت کنشگری خودشون رو این موضوع قرار داده باشن، اساساً اقدام عملی داشته باشن. ما مثلا چند تا ولاگ داریم در فضای مجازی راجع به ولاگ‌های تولید. یک کسی بیاد جریان تولید مردمی خودش رو توی عرصه‌های پلتفرم‌های خارجی دیدم، چند نفری در تولیدات روستایی خط نوشت روزانه کار خودشون رو گفته بودن، حالا اون چیزی که مصطلح ولاگ براش هست. ما این
ولاگ یعنی
خط نوشت روزانه، یعنی اون چیزی که گفتن، معادله گفتن، این که برنامه روزانه شون رو در یک اقدام میان میگن. من صبح بیدار شدم از اینجا شروع کردم.
آها، این کاری که انجام میده، مسیر پیشرفتش رو به نوعی داره مشخص میکنه توی فضاهای مجازی.
ما به شدت نیاز داریم به این مسئله ها در عرصه تولیدات مردمی. یعنی اگر ما چندین انسان چهره‌ای که عقبه اجتماعی خوب داشتن میدیدیم ورود کردن و جریان تولید مردمی رو سرخط کنش خودشون قرار میدادن، الان خیلی شرایط متفاوت بود. من این رو ارجاع میدم به کتاب‌هایی که امروز با ذهن بچه‌های ما خیلی آشناست، کتاب‌های مسئول کمپانی دوو، مسئول کمپانی، چیزهایی که بچه‌های ما خواندن و مسیر موفقیت رو از اونها فهمیدن. وقتی این شخصیت‌های شاخص کنشگری رسانه‌ای میکنن در عرصه تولید، این تبدیل به فرهنگ عمومی میشه. ما اینجا هم متاسفانه دچار مشکل هستیم که خواص اجتماعیمون اولویت هاشون با اولویت های سال خیلی تطبیق نمیکنه.
بسیار خوب. بله دیگه، اینم مهمه که خواص همراه با اولویت هایی که برای اون سال یا چند سال مشخص شده همراه بشن. خب سپاسگزارم از جناب آقای طیبی عزیزم، تشکر میکنم. اما در ادامه بخش دوم گزارش همکارم سرکار خانم پور شیخعلی از کرمان تقدیمتون میشه.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه با برنامه برای ایران. خانومی عزیز و جوان در کنار من هستند به عنوان یک کارآفرین خوب و موفق تو کرمان که دارن فعالیت میکنن. تو بخش قبلی با ایشون آشنا شدیم، خانم
روینتن،
خانم روینتن عزیز و بزرگوارمون که در زمینه هنر بسیار ارزشمند سفالگری کار و سرامیک کار میکنند و فعالیت میکنند. از شکل و شیوه کارشون گفتن، اما میخوام ببینم که خانم روینتن، شما چند نفری رو مشغول به کار کردن با
خب این هنری که به صورت تخصصی تو دانشگاه آموختن؟
ما تقریبا هر گروهمون 5 نفره هستش و حداقل میتونم بگم از هر گروه 4 نفر، حالا چون سفالگری با دست داریم، قالب داریم، چرخ داریم، از هر گروه تقریبا بگیم که 4 نفرشون تونستن که برای خودشون کسب و کار راه بندازن، شروع کنن و تولید کنن و الان به درآمد برسن.
خیلی خوبه. و هنوزم کسایی هستن که میان؟
بله، هنوزم آموزش داریم، ادامه میدیم و هنوزم کسایی هستن که دارن کار میکنن، یاد میگیرن که تولید کنن.
تو این کارگاه هم کار تولید انجام میشه هم کار آموزش این هنر؟
بله، درسته.
و میگید که بازار مطمئنش هم دارید، برای فروشش هیچ مشکلی نداری؟
نه اصلا، چون ما خودمون میتونیم بریم محصولمون رو ارائه بدیم به گالری، کافه ها، اونجایی که وسایل هدیه و اینا میفروشن، و اگه یه نقاشی قشنگ، حالا یه فرم قشنگ و دلنشین داشته باشن، قطعا فروش داره.
انشالله که بیش از این موفق باشین. خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم. سپاسگزارم از همکاریتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. و خیلی هم ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان گرامی با این بخش از برنامه که از یک کارگاه سفالگری و تولید ظروف سرامیکی تو کرمان تقدیم شما شد.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
خب دوستان عزیز شنونده، بخش سوم و پایانی گفتگوی خودم رو با جتل اسلام المسلمین محمد امیری طیبی، محقق نویسنده و پژوهشگر در حوزه مباحث اقتصاد اسلامی آغاز می کنم. در ادامه نقد وضعیت موجود جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403، جامعه نخبگانی رو فرمودید، جامعه علمی کمکاری کردن، جامعه نخبگانی مونم نیامدن تجارب رو به ویژه در حوزه فضای مجازی عرضه کنن. و سومین نقد،
نقد سوم به نظرم به فضای رسانه و رسانه ملی وارده. جز چندین برنامه‌ای که در این رسانه نخبگانی یعنی رادیو معارف به طور کارشناسی در عرصه اقتصاد مردمی برگزار شد، شما تک و توک می‌بینید اتفاق‌های علمی، تجربه نگاری‌ها، روایت فتح‌ها و ارزش سازی ها در عرصه رسانه ملی برای مسئله ارزم به حضورتون که تولیدات مردمی. من قبلا اسم از یک برنامه آوردم، برنامه میدان، که یک اتفاقی بود در انعکاس تولیدات مردمی. شما حتی امسال نگاه میکنید به نوعی سال افول میدان هست، یعنی این برنامه هم اون پویایی گذشته رو به نسبه سالهای آره. قبل نداره.
حالا اینم خودش نکته ایه.
به نظر میرسید امسال ما خیلی کار ویژه های جدی رو باید در رسانه ملیمون، در بخش سیما و در بخش صدا برای مسئله ارزم به حضورتون که تولید مردم و جهش تولید شروع می کردیم و این رو به عنوان یک نقطه مزیت برای این رسانه نخبگانی می بینم که وارد جریان نقد کارشناسانه این موضوع شده و انشالله که این امتداد پیدا کنه. نقد سوم من به طور جدی به رسانه ملی است. توقع حجم بیشتری از تولید در این موضوع بود تا مردم نسبت به این موضوع حساسیتشون دچار افول نشه و ما اون حجم لازم رو برای تحقق اون مانسال به نظر میرسه در اعداد تولیدات رسانه نمیبینیم.
بله آیه طیبی عزیز، اگر نکته پایانی مونده در حد 1 دقیقه میشنم.
متشکرم. این نقدها به معنای این نیست که بگیم هیچ اتفاقی نیفتاد.
طبیعتا
قطعا تلاش هایی شده است، قطعا کوشش هایی انجام شده است، ولی به نظر میرسه که حجم اینها با توجه به میزان اثرگذاری اقتصاد مردمی در بهبود شرایط فعلی حجم خیلی بیشتر و فرم بسیار حرفه‌ای تری باید باشه که ما در این دو ناحیه به نظر میرسه در هر سه بخشی که گفته شد، نهادهای دانشی، خواص و چهره ها و رسانه ملی، نیاز به هم حجم تولید بیشتر و هر فرم تولید کیفی تری داریم که انشالله این رو در سالهای بعدی شاهدش باشیم.
انشالله سپاسگزارم. حالا قبل خداحافظی اینم بگم، گاهی وقتا میبینید مثلا یهو تلاطم در بازار طلا، دلار یا یه چنین بازارهای کاذبی به یک باره همه اون اقداماتی که صورت گرفته شده رو تحت شعاع قرار میده و اینم نیاز به یه مدیریت خاصی داره که خواسته مردم هم هست و از رسانه ملی چنین مطالبه‌ای دارن که اینها گفته بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای امیری طیبی، محقق و پژوهشگر در حوزه دانش اقتصاد اسلامی، سپاسگزارم از همراهی.
متشکرم، مثل همیشه گفتگوی با تراوتی بود که با شما داشتید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. دوستان شنونده،